الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله حضرت فرمودند که جانب الکذبه فانه مجانب للایمان، الصادق علی شرف منجات و کرامه و الکاذب علی شفا محوات و مهانه ولا تحاسد ولا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب ولا تباغضوا فإن حل حالقة. وقتی بدانیم که برای قرب الهی باید روح آزاد باشد از همه تنگ‌ها و تنگناها و سنگینی‌ها، متوجه میشه که دستورات دین دستورات آزاد کردن انسان است، نه مشغول کردن انسان. یه وقتی کسی میگه آقا راست بگید، تا در زندگیتون راحت‌تر زندگی کنید. اینا میگن راست گفتن سود انگارانه. یه وقت میگه اصلا راست بگو چه خودی برای خودت نماند. راست گفتن سود انگارانه بد نیست، اما یه وقتیست که اصلا خودی نمیخواد. معنای راستی برای حفظ زندگی نیست، زندگی خودش برای یک صعود روحانی است. حالا این دردانه را به نام زندگی باید حفظ کرد. راست بگیم که زندگیمون رو حفظ کنیم. بله، یه عده اینجوری راست میگن، یه عده اصلا راست گفتن رو معناش رو در رابطه با فنای خود میخواد. این راست گفتنی است که انسان آزاد میشه از خود. حالا میرسیم. دین آمده است که ما از همه سنگینی های زمینی آزاد بشیم. وقتی اینا متوجه بشیم، دنبال اینیم که چطوری خودمون رو آزاد کنیم. امام میخوان که ما در مسیر قرب الهی سنگینی های خودمون رو رها کنیم. میفرماد که ببین جمله را، میگه از صادق و علا شرف منجات. اچی؟ صادق در آستانه نجات است. نجات است چی؟ کل نجات. بلد بود که بگه نجات از مشکلات، یعنی نجات ما. این حرفا حرفای بازاری است که آقا راست بگی تا مردم هم به شما راست بگن. یعنی بعد میگم ما واقعا اگه مردم بهم راست میگن راست میگن دیگه. نمیخوام بگم اینا بده وا، ولی حیفه که این حرفای دین را بیاریم دنیاییش کنیم. کل دنیا رو سکوی پرواز به سوی قرب قرار بدیم. حالا چرا راست میگم؟ برای نجات خودمون از سنگینه های کدر دنیا. ضرر داره. اصلا ضرر یعنی چه تو این قضیه دیگه؟ اصلا ضرر یعنی چه؟ آقا این راست که گفتی باعث شد 10 سال تو زندان بیشتر بمونی. خب یعنی 10 سال خودم را در تابعه آزاد شدن از سنگینه های دنیا قرار دادم. اصلا دیگه همه چی عوض میشه. می فرماد از صادق و علا شرف منجات و کرامه. کرامه را هم عرض کردیم، مال صفت کریم است. یعنی صفت ذاتیست، نسبی نیست. خدا کریم است، هر کس به اندازه‌ای که راست بگه قرب به کریم دارد. پس صداقت آزادگی از زمین می آورد. آستانه آزادگی به کرامت است، ورود به صداقت است. ورود به کرامت و آزادگی صداقت است، صدق در تمام ابعاد. حالا ندیگه خودتون میدانی خدا انشاءالله به حق اهل البیت همچی چیزهای نصیب ما بکنه. که جهان را کی ساخته است؟ اصدق. حالا دقت کنین از این زاویه چی میبینن این بزرگان که اینقدر راست گفتن خودشون مصرن. گفت سوی درویشان به من گر سوست سوست. گاهی اینها روزه ای دارند جرف از ذوالجلال، یه چیزایی بالاتر از اون چیزی که ما میطلبیم اونها گیرشون میاد. جهان مال اصدق است، یعنی صادق نه و اصدق صفت خدا اون جلسه بحث شد. حالا اگه شما صادق باشین ببینین رابطتون با جهان چطوریش. اصلا همون رابطه است که مردم عادی دارن با این جهان، اصلا در و دیوار یه در و دیوار دیگه است. من میخوام یه مثال بزنم که اصلا مثالم حرفم رو خراب کنه. مثال همیشه گفتن از جهتی قرب میارد و از جهادها بود میاره. با این دید مثالی هست در مثنوی هست که حضرت سلیمان چشم بصیرت داره، اون میبینه جهان را، کجراستی جهان را نسبت به خودش میبینه. میگن که حضرت یه لحظه، حالا میگن نمیدونم یعنی چی، شوخو این هیبتی که در عالم نسبت به خودش بود عجیب تحت تأثیر قرار میداد عالم رو، حیوان و جن و اینا رو. چطوری نگاه کرد پیغمبر معصوم؟ خب همه زده در تصرفش بود، تاجی که بسازن به اینا که نبود، همه تصرفی بود، یعنی تکوینن در اختیار حضرت بود، جنیان هم اینجوری در اختیار حضرت. چطوری نگاه کرد عالم رو که میگن تاجش کج شد؟ راست کرد، دوباره کرد، دوباره راست کرد، دوباره کرد. مولوی میگه که گفتم که نکن، گفت نکن تا نکنه. زین یک سخنش چنان خوش آمد که من. حضرت که یه اومده نگاه دنیا، حالا ممکن است ما هم مثلا برفرض یه تاجی کجی داشته که ما میذاریمش یه لولان بهش میچسبنیم راست شد، مثلا این کجتر شد دیگه، یعنی تاجی که با لولا واسه با میخار و ورپلاک، یعنی کج. حواست کجا؟ اینکه جهان با تو نسازد، این تمدن بدبخت قبل اصلا متوجه نیست، اصلا وارونه است این طبیعت باش. با روبر پلاک جهان رو برای خودش راست نگه داشته، وقتی اینکه یعنی خودش همواره گرفتار جهان کرده، جهان را راست دیدن خیلی عالی است، اما باید راست شد. در تمام ابعاد اگه کسی صادق بشه، دو وقت جهان اصدق را، جهان خدای اصدق را میبینه. وقت ببینید عکسش کنید افرادی که جهان اصدق را باش صادقان روبرون نیستن چقدر گرفتار این جهان هم. عکسش ما میفهمیم، حالا اون برشه پس بفهمیم. هر چه صادق تر باشین این جهان یه جور دیگه است برای ما، خیلی یه جور دیگه است. من که خودم گرفتار این قضیه، یه چیزی است غیر این چیزه. حالا همت کنی 10 سال 20 سال نمیشه بگون که ما راست میگیم. اگر راست میگیم باید جهان یه جور دیگه ببینیم. اینجوری همیشه این راستی که جان نمیگه راست. آقا جان گاهی دیدین آدم غضبش قورت میده، یه وقت غضب نداره، یه وقت غضب نداره، داستانه بلدی دیگه. حضرت موسی گذاشت میخواست اون گوسفنده رو بگیره، هی دویده این هم دو سه روز پیغمبر خدا دنبال گوسفنده دو. بعد که گرفت گوسفنده را دید خسته، شروع کرد گریه کردن، گفت به من رحم نکردی، به خودم رحم نکردی، اینقدر خسته شدی. حالا گریه و چه گریه که چرا این گوسفنده خسته شد؟ حالا گرفتش که گیرش گرگ نیفته، حالا تازه خسته شده از گریه میکنه. ندا اومد که این به درد پیغمبری میخوره. این اصلا خشم نمیفهمه توی این عالم. این میشه چی؟ این دلش دلی است که میشه بهش وحدت، دل آماده است. حالا بعد شاید بیشتر بتونیم روش تاکید کنیم. التفات بفرمان. بالاخره بزرگانم به ما یاد دادن هر چه ما عمیق تر بشیم در این عالم، اسرار بیشتری از این عالم در اختیارمون است. یکی از شرطهای کشف اسرار صداقت است. یه جوری باید راست بشیم که اصلا نتونیم تصور دروغ گفتن که هیچ بعدی از پنهان کردن و پنهان دیدن ما برامون به وجود نیست. به مرور از ما میپرسن، ما از همه میپرسیم، از بزرگان میپرسیم آقا چطوری ما سیر و سلوک کنیم؟ خب اینا میگن سیر و سلوک. که سیر و سلوکی دروازش بهتر از این است که از دروازه صدق وارد بشیم. یکی از درسایی که خیلی ما دوستان رو توصیه میکنم، خودمونم توصیه میکنم، درس خوب بود. اولین چیزی که به زبان ما جاری شد تو اون درس همین بود که شرط این درس اینه که با خودمون صادق باشیم. و بعد ما دیدیم عجیب، تا آخر ما همینا میخواستیم. یعنی اگه آدم با خودش صادق نباشه، آقا خیلی وارونه میبینه، وقت با بقیه هم صادق نیست، همه هم وارونه میبینه، یه چیزی میشه. جمله حضرت باز تاکید میکنم از بود رد میشه، میفرماد که شرف منجاته، آستانه نجات است و کرامت. حالا بس سر کرامتش بازم حرف داریم. بعد میفرماد آقا کاذب بیچاره درست عکس این نتیجه میگیره. دروغ قوت. چرا دروغ میگن؟ برای که مهم بشن دیگه، اومد ثبات بشن. دروغ قوت. چرا دروغ میگن؟ برای که خار نشن، اومد خار بشن. اصلا نمیشه تو جهانه اصدق تخم دروغ کاش. خب این دروغ که ما میگیم در جهان صادق و اصدق چی راسته که این هفت دروغه؟ خب خواهش میکنم دقت کنید، والله یک دروغ زیر این جهان نمیمونه. شاید بگو که مگه تو تحلیل استقرایی کردی؟ یعنی من شاید بگو که تو مگه تمام دروغا رو آمار گرفتی و بعدم اومدی دادی به کامپیوتر، بعدم دنبال کردی دیده این دروغا همش لو رفته؟ نمیخواد این کار را. قاعده داری، جهان مال اصدق است. خب جهان، اونجا من تو کتاب تکنولوژی عرض کردم، جهان حق است. خب حالا دروغ اگه یه کسی بگه، حق چیه که این دروغ گفته؟ خب در جهان حق، حق همیشه پیداست. دروغ حق بودنه چیه که این دروغه؟ حقه که این دروغه یا دروغ نیست؟ پس حتما پیداست، محاله که پیدا نشد. حالا بیا اینجا، اگه یه دهی کجن، جهان باشون کجه، این حرف این آقا چیه؟ دروغه. این آقا خودش وارونه است، یعنی راستا دروغ میدونه، یعنی حقا باطل میبینه. این دروغه، حقه که دروغه، این باطل میبینه. چی میبینه؟ راست میبینه. پس دروغ ها میتونن کلا سر هم بذارن یا نمیتونن؟ تا بخیر. این که یهو ما میبینیم دروغ به کل سر ما گذاشت، چون ما حق نیستیم. اگر نه محال است، هیچ کس نمیتونه به آدم که در مسیر حق است دروغ بگه. دروغ گفتنش هم میگه بیچاره. خیلی خوبه دقت کردید، اتفاق فرمودن چی شد؟ چرا دروغگو دروغ میگه و به دروغ گفتنش امیدوار است؟ چون جهان حق نمیبینه، پس دروغش را دروغ نمیبینه، فکر میکنه میمونه در جهان لو میره. اما اون دروغگو بدبخت هم میبینید این دروغ گفته، انگار لو نرفت، نمیبینید خودش لوست، مثلا کلش لوه، تمام وجودش در بصیرت بشریت صحیح و نظام هستی دروغه، خودش دروغه. آدم باطل آدم دروغه دیگه، این وارونه است. اینه که شیطان آقا اینجا کولاک میتونه کلا سر آدم بذاره. اگه کسی حق نبود، حق نمیبینه. نکنی شیطان میاد کل سر آدمایی که قصد دارن دروغ بگن میگذره، چون آدم خودش حق نیست. حق بود، حقانیت شیطان که عدوون مبینه سن نمیبینه. وقت شیطان چی میبینه؟ دوست میبینه. حق این نیست دیگه. خب شیطان این هر دو لو میرن در این جهان. شما چقدر کار بد شیطان به آدم بدا القا کرده که همین بدا بعد لو رفته، ولی این آدم بدا دست بر نداشتن. ده بار دزدی کرده، ده بارم گرفتندش، ده بارم لوه زده است که دیگه نمیکنم، دوباره اومده است دوباره دزدی میکنه، دوباره میگیرندش، دوباره میاد دزدی میکنه، دوباره میگیرندش. این شیطان چقدر میتونه این آدم سر و صادر اینقدر گول بزنه؟ شما تعجب میکنید. این ریشش کجاست؟ این ریشش نیست که خودش وجودش وارون است، حق رو نمیبینه. پس حق بودن این که این حرفش دروغه سه نمیبینه، جهان برای این تاریکه. خب تمام زندگیش هم پود شد. میفرماد که کذب بر پرتگاه خاری و سبکی است. اینجوری معنی کنیم، سقوط و خاری معنی کردم، یکی از معنی هوا یعنی سقوط کردن، مهانم که یعنی خاری یا سبکی، یعنی درست عکس اون که کاذب میخواد نتیجه بگیره نتیجه میگیره. کاذب دروغ میگه که مهم باشه، تا اون درست عکسش نتیجه میگه. چرا؟ چون جهان حقه. شما دو تا چیزی کلیدای خوبیه، کلید خوبیه. همین امروز بود من داشتم یه جمله بود صبح شنیدم، بعد پیش خودم گفتم چرا گفتم، یه جمله گفتم، بعد احساس کردم که راست گفتم اما نفس زنم دلش میخواست بگم، ولی همینم نتیجه نگرفت. یعنی یه زحمتی کشیدیم ولی چون برا نفسمون گفتیم نتیجه نگرفت، ستمشا خوردیم نتیجه نگرفت. همسا پیش خودم گفتم چرا به این گفتم، بعد دقت کردم دیدم اون شب که به این بنده خدا گفتم دلم میخواست بگم، یعنی انصافا نفسم تو کار بود، دلم هم میخواست بگم که این بدونی. همین یه ذره که دلمون میخواست بگیم، یعنی نفس دیگه اومد رو کار، همه نزید نجد. دو تا چیز همیشه درده میزه، یکی قن نفس. این نفس آقا عجیب است، راسته هایی هم که شما بر اساس نفس دون بگی نتیجه نمیگیرید، چون اینجا در حوزه قفلتی، در حوزه انعکاسی، منعکسی، وارونه ای. نفس بالاست، باید چی بالا باشه؟ قلب باید بالا باشه. نفس قلب اومده پایین، نفس اماره اومده بالا. این چون اصل آدم وارونه است، راستای این آدم هم وارونه نتیجه میده، یعنی همون نتیجه رو میده که دروغ نتیجه میده. یکی اینه بدانید، همیشه اینه بدانید، اگه نفس تو کار است نتیجه میده. یکی هم همین دومی که این جهان حق، یه خیلی روش کار کن. آنی میاد یه کاری بکنید، یادتون باشه این جهان حق، این جهان ما خلقت السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، بالحق و اجل مسمى. یه مدتی ممکنه پنهان باشه اما این جهان حق است. در جهان حق هیچ باطلی پا نمیگیرد، هیچ کذبی پا نمیگیرد، نمیگیرد اصلا. تو این قاعده میشه آنی میاد یه کار غلط بکنی، یاد میشه این جهان حق. یه خشم بیجا، یه حرف لغو، یه فکر لغو، به همون اندازه در جهان حق این تخم باطل ثمره نمیده. قصه یه ثمره ندادنش میمونه با ثمره نمیده. نه با اینجوری نگاه کنیم به قضیه، استقرایی و تجربی نگاه نکنیم که حالا اون دوتا رو گفتیم معلوم نشد، اینم میگی معلوم نشد، حالا سه تاش بعد معلوم میشه. چه ساده ای، یه وقت معلوم میشه که دیگه کاری نمیتونی بکنی، با خدا رو بروی. یعنی املی لهو، مهلتت میده تا سرنگون. اگه بگو که خب حالا اگه فهمیدن اینا میگن، بعد که اگه اینم فهمیدن اینا میگن، خب بعد چه کار میکنم؟ میگو تا بعدش. خب میذارم حالا تا بعدش یقیده میگیرم که کاری فکرت با من رو بروه که بگید اگه اینا فهمید میگم نه منظورم این بوده. بابا مکرو و مکر الله، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفرماد یعنی چه خدا مکر میکنه؟ یعنی مکر تو رو میخونه. حالا مکری که میخوای بکنی اگه خدا مکر ده بخونه دیگه برای خدا هم مکره. دقت میکنی؟ چند جا قرآن این بحث هست دیگه. ایشون میفرماد خدا مکر مکارا رو میخونه. خب حالا کجاش مکره دیگه؟ مثل اینه که عملیات لو بره، کجاش دیگه عملیاته؟ فقط ضربه. کار کنیم. پس اینکه ول نمی‌کنم، دلم نمی‌خواد خود بره دیگه، امشب تمام کنم، اما از این دو تا نکته دست بر نمی‌دارم. بعد میگم یکیش می‌کنیم، حالا برای اینکه ذهن ندونه دوباره یک تکرار. در جهان حق باطل پا نمی‌گیره، یعنی اینجوری بریم جلو، نه اینکه بگم این یکیشه حالا ببینیم چی میشه. اصلا اینا رو از ذهنتون بیرون کنید. حکیم باشید، حکیم قاعده دارد، حادثه را تفسیر می‌کنه. کودکان با حادثه ها می‌خوان که زندگی را تفسیر کنه. این حرفا کودکان قاعده،
حکیم اصول جاری در هستی را میشناسد، حادثه های هستی را تفسیر میکنه. حکیم باشید، قاعده داشته باشید. قاعده آن است در جهان حق باطل پا نمیکنه، صدق حق است پا میکنه، کذب باطل است پا نمیکنه. که آدم دروغ میگه که چی؟ که بزرگ بشه کوچک میشه. چرا؟ چون دروغ باطل است. پس باطل پا نمیگیره. پس دروغ که میخواد بزرگ بشه پا نمیگیره. حالا عکسش پس حقه. که چی؟ که کوچک بشه که کوچک میشه. نگاه کن. ولی کاذب و علا شفا محواتن و محانه. این ولا تحاسدو فان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. این خودش یه بحث خیلی بازی میخواد. یه جوری خدا انشالله یه جای دیگه باید خدا کمک کنه ما اینا بابش باز کنیم. دیدین تمام این خطبه، اگه مثلا ما میدیم یه بار میگفت ما معنی زندگی بندگی. خب این یه حرف که تمام این خطبه همین است از نظر ما. اما این بحث حسد یه چیز خیلی عجیبیست که میفرماد خیلی گناهیست، چون انسان با تمام موجودیت خودش درگیر میشه در حسد. خیلی عجیبه. همون چیزی که بزرگان ما گفتن، این جمله من میگم تکرارش کنیم تو ذهنتون. میفرمان حسد غضب بر خداست. یعنی حرف درسته یا نه؟ خیلی حرف درسته. حالا اگه حسد غضب بر خداست، کسی که به جنگ خدا بره چی ازش میمونه؟ هیچ نمونه. خب حالا دقت کنید، حسد اون جلسه مثال زدم، همونم مثال زدم اتفاق گفتم قصه میخوریم که چرا پیرن این یه جوریه که خوبه. شما به اینجا نگفتم چرا این پیرن داره من ندارم، این حسد باز نیستا. اینم خیلی ما سخت نمیگیریم. حسد یعنی عجیب روحیه یکی اونچنان لجن مال میشه که میخواد چیزی که در دنیا، الله اکبر، اگه معنوی هم بود نبا خیلی عجیبه. یه وقت بنده قصه میخورم که عجب امام چی بود ما چی بود، اینم حسد نیستا. یه وقتی که میگم آقا دنیا را دادن به این آدم، چرا دادن به این آدم، نه چرا به من ندادن، به اون یه چیز باز فرعیه. سطمه میخورم که چرا به این آدم. حالا ببین چند تا بحثه. اولا کی داده؟ خدا داده. تو چی بعدت نجید میگیره با جنگ خدا اومدی. درسان چی را دادن؟ نادان. اون جلسه هم به اینم اشاره کرد. چی را دادن؟ دنیا. تو که مسئله داری که دنیا را به این آدم دادن، ببین چقدر بدبخت است. یکی این که برای دنیا سنگینی قائل است. قلبی که برای دنیا سنگینی قائل است، این لجنزار است. درسانی حالا برای چی دادن؟ میخواستن یه دور جون شما یه آدم بدبخت بیکاری پیدا کنن که حمال بقیه باشه. مولوی قشنگ میگه تو مثنوی، میگه که اگر تونتابا نبودن مردم چه کار میکردن؟ تونتابا میدونیم که چه کار میکنن. هرچی کثافت و آشغال ایناست میبردن تو این تون حمام، اونجا که اجاق حمام بود میسوزوندن که مردم برن حمام تراتمیز بشن بیان بیرون. بعد میگه گاهی وقتا تونتابا با هم دعواشونه، که اون میگه که مثلا آقا انشالله من مثلا بیشتر تون میتابیدم پول گیرم میاد. اون میگه من تون میتابیدم. اصلا کار ده ببین مثال میخواد که متقیان مثاله، از مثال که نباید خیلی سخت گیری کرده مثال زننده. متقیان کارشون این است که در تمام دنیا پاک بشنده برن. یه دلی هم تو این دنیا افتخار میکنن به تون تابیشون. یه جا دیگه میگه دلاکا دعواشون است که اون میگه آقا من 5 تا آدمو چرک کشیدم، اون یکی میگه من 6 درجه چرک کشیدم. چه کاری کرده الان چرک کشیده؟ پاک نشده چرک پاک کردی. این کجاش افتخار است؟ مثال بزن اهل دنیا را ببینید. مثال ایشون مثل دلاکاست، مثل تونتاوا. بابا یه دیگه اومدن حمام رفتن، شما دعوا دین است که کدوم بیشتر چرک کشیده یا کدوم بیشتر آشغالا را زدون خودت دودی سیاه و بوگندی کردید. اینا دیگه این نوع نگاه به زندگی نگاه حسودان است. حسودان اصلا زندگی یار نمی‌فهمن. اصلا حالا شما خدا انشاءالله بصیرت به همون بدین. اصلا گاهی میدونین چرا مردم را خدا دنیای بیش از حد بهشون میده؟ واقعا چرا؟ به نفعشونه؟ میخواد خودشون خواستن؟ چی را از دست دادن؟ چی را گرفتن؟ من به تو یک کلمه بگم، میخوای بپذیری نفع. اگه قصده که اهل دنیا دنیای بیشتر دارن؟ گوش کن جمله ما همینجور که میگن بفهمم. اگه قصده که اهل دنیا دنیای بیشتر دارن، بهت قول میدم ایمان در این قلب هرگز روش نمی کنه. مطمئن. اون حرف من، حالا حرف ما رو میخوای سنگسار کنی بکنی، جمله حضرت یه بار بخونی. همین حالا کمی بحثم که ال نداشتم بردم میکردم، یه زمانی خواب همین بحثم من دیدم که همین نداشتم میگفتم به شما. حالا جمله حضرت رو میخونی. میفرماد آدم رو حسودی نکنی، لا تو حاسد رو میدونی معنیش، هی به هم حسودی نکنی، هی به هم حسودی نکنی. حسد فإن الحسد یأكل الإيمان، میخوره ایمانه، یه موجود زنده است. کما تأكل النار الحطب، نار الحطب، همینطور که آتش میخوره، آتش میخوره چیز را، چوبا مثلا هیزم را. یعنی حسد پایگاهش را بشناس. اگه دیدی حسودی بدون ایمانه داره میخوره، نیست نیست، نمیره بالا، روحت بلند نمیشه، گرفتار. چقدر من دوست سراغ داشتم، دوستای خود ما آقا همین حسودیشون، انقلابی بودن، مبارز بودن، گاهی اولم جبهه می رفتن، همین که حسادت داشتن که چرا اون دوتا خونه داره، من یه خونه. نتیجهش نیست که امروز من شک دارم نماز می خونم یا نمی خونم، من شک دارم می خونم. کی؟ کسی که ادعا داشت که من می تونم کارا بکنم، هدایت بکنم جامعه را. حسودیش بیچارش کرد. میتونیدم حس کنید، حالا دیگه بیش از این رو نشدنم. اگه دیدین دنیا قلب دونه میگیره، سنگین است دنیا، یه وقت اسم کنید نون ندارم بخون که عرض کردم، یه وقت اسم کنید آقا من ندارم، اونا نه، اونا سخت و دین نگرفته، یا بنده نون ندارم بخورم، پیران ندارم بپوشم، شما چهار تا داری من نداری. وقت حضرت فرمود ما رأیتو ثروتن موفورتن الا و الى جانبها حق مزین. میگه این ثروت زیاد حق این مردم است. این یه نوع نگاه هست، اصلا این بحث نیست که قصه بخوره چرا من ندارم. میگه دقا تعادل جامعه را ثروتمنده به هم زدن، اون یه بحث دیگه است، اون اصلا اصلا حسد نیست، اون یه تعهد است. گفت ای که میریخ سیم و زرد سرت، یا خودت دزد بودی یا پدرت. اون یه قاعده است، گفت تا که دندان نخورد کرم طلایی نشود. اگه دیدید یه کسی خیلی لوکس زندگیش، بدونین مشکل داره. اون یه بحث، اون نگاه ذکرده گرفته است که چرا این دنیا داره، این خیلی روح بدیه. اصلا آقا دنیا مگه چقدر سنگینه که میخواید خودتونه گرفتارش کنید؟ اصلا اینجوری نگاه نکنید. همینقدر بحث باشه، چون ما ورودمون یه ورود بلند وسیع نیست، همینقدر جمع میکنیم. ولی بحث حسد را باید با یه ورود وسیعی اومد به میدون، اون وقت یه جمع خوبی هم میتونین بکنین، نتیجه خوبی هم میکنین. اما این تو ذهنتون باشه، هر جا پای حسدست به خودتون نهیب بزنین که آدم دیوانه، مگه چی داره به جز یخت کندل شکسته، مگه غیر اینه؟ شما ببینید این اینا که مردم دارن کندل شکسته، درسته که اگه دزدیده باشد حق یکی دیگه است، اما نسبت به اینکه من تو را بخواد اینجا حیران کنه چی داره؟ فردا باید دنبال این بریم و قصه‌شو بخوریم که بدبخت چرا خودش هم چی کرده است. من شما باید قصه کسانی را بخوریم که دنیا رو چسبیدند و همه چیزشون رو دنیا کردن، دستشون رو قطع میکنیم اگه حق یکی دیگه را خوردن. اما دنیا دوست، دنیای زیاد دارد ما را ناراحت نمیکنه، بدبخت است. حق یکی دیگه را خورده است، این وظیفه ماست که چی؟ فأخذ على العلماء ان لا يقاروا على كذبة ظالم و سقم مظلوم. از علمای جامعه تعهد گرفتن که نگذارن که مظلوم به قیمت سیری ظالم گرسنگی بکشه. اون بحثش جداست، نه قاطی نشه. بعد دوباره به اون جمله‌ای که اون هفته اومدیم می‌خوام بپردازیم. من دو تا روایت دارم، حالا ان شاء الله وقت اجازه بده این روایت را در رابطه با کذب و صدق می‌خونم، چون مهمه، ظاهرا مؤثره برات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كاذبا. فرمود حضرت که از دروغ حذر کن، یعنی سعی کن به هیچ وجه دروغ نگی. چرا؟ چون خود دروغ نیست که میمونه، تو را دریچه های خطرناکی به طرف روحت باز میکنه. یهدی علل فجور، دروغ ما رو به گناه میکشه و گناه ما رو به آتش میکشه. بعد حضرت میفرماد که اون طرف هی دروغ میگه دروغ میگه تا ملائکه دیگه به عنوان دروغ می نویسندش. اون جلسه همین اشاره کردم، یعنی یه دروغ آدم بگه توبه کنه این چیزی نیست، توبه میکنم. میگه یواش یواش طرف اصلا روحش دروغ پرداز میشه، اصلا ما برای دروغ گفتن نمیتونه زندگی کنه. میگه طوری میشه که ان الرجل لا یکذب، هی دروغ میگه حتی یک توب و عند الله کاذبا، اصلا دروغ حسابش میکنه. حالا عکسش، این مجدهی عکسش هم میخوام بدم. و علیکم بسته حضرت میفرماید آقا مقید باش به راست گفتن، فا این نصدقه یهدی الالبر چیزه اچه، راست بگی به طرف نیکی راست هی یواش یواش میاد. و این البره یهدی الال نصدقه یهدی الال جنه، خوبی تو رو به بهش میکشونه. و این الرجله این الرجله لا تحر صدق حتی یک تو و عند الله مصدقا، رجل هی راست میگه راست میگه راست میگه تا حدی که خدا نزد خدا این صادق نوشته میشه. از این جمله چی میفهمیم؟ میفهمیم خیلی باید راست بگم تا راست گو بشیم، یعنی ملکه راست گفتن ما میخوان. ببین مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی رفته بودن هندوستان اون روز که رئیس جمهور بودن، بعد اینا اولین بار بود که رفته بودن توی کشوری که نخست وزیرش زن بود. اینا نخونده بودن، پیشبینی اینا نکرده بودن. خیلی هواپیما آقا آمده بودن پای، خب این خانم هم طبق تشریفات دیپلماتی دست آورده بود جلو دست بده. خب حالا اینجا اگه یه کسی حالا چیکار کنیم دست بدیم ندیم؟ ببینید خود اونا که اونجا واسده بودن میگفتن سریعا آقا دستش نبردن لا عبا با دست دراز کردن. اینا میگن ملکه، یعنی اونجا نمیشه تصمیم گرفت، باید آدم کرده باشه خودش را تا تو این محلکه بتونه جواب مثبت بده، طبیعی برخورد کنه. من آدم میگه ما راست میگون، راست هم میگه راست میگه، یه مرتبه توی جریان خیلی خطرناک مثلا یه مرتبه میگن تو هم چی کردی؟ میگه نوالا، یعنی تو خطرات آدم راست وقت نمیگه، و وقت همیشه تو خطرات باید امتحان بده خراب میکنه. اینه که میگه نه، اینقدر باید راست بگه تا اندالله راست گونه بشته بشه. و کسی که دروغ بگه کارش به جایی کشته میشه که نزد خدا دروغگو حساب میشه، ملکاتش دروغ میشه یا راست میشه. بعد حضرت میفرمان که ولا تباغضوا فانها الحالقه، بر هم غضب نکنید، بر هم تنگی نکنید. حرفای اون هفته شاید بس باشه، من دو سه نکته بیشتر نمیگم. ببینید تاکید اون جلسه این بود که روحی که درش کینه باشه اسرار معنوی وارد نمیشه، به قاعده است در سینه پرکینه اسرار نمی گنجه. ما باید با کل عالم آشتی باشیم، با کل عالم آشتی باشیم. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا روح جنگی نباشید، روح آشتی باشید. شما در تاریخ دارین دیگه که ائمه ما یا پیامبر قصه می‌خوردن برای کفار و از سر رحمت می‌کشتندشون. اینا آدم باورش نمیاد، کار باید بکنه، خدا میدونه اینجوری بود. اینا رو ما با خودمون قیاس می‌کنیم. شما دقت کنید به جملاشون، میگه چون جنگ خدا با کفار به جهت رحمت خداست بر کفار، که بیش از این حالا که امکان برگشتشون نیست بیش از این گناهشون رو ادامه نده. پیامبرها چون رحمت للعالمین بودن کفار رو میکشتن، بر همینم اولا خودشون جنگ رو شروع نمیکردن، خیلی یه جوری که انگار اصلا ارزه ندارن به جنگن، لوه می زدن بهشون برگردید خوبه، می رفتن خونه شون. شما می بلند شدن مثلا پیغمبر این راه را رفته در طائف شیبه و عتبه، آدم های گردن کلفت بی خود را ببینید، بعد اینقدر باشون حرف می زند فایده نداره. این چه روحیه است؟ روحیه است که تمام سراسر وجودشون محبت است. این فضا وقت میگه در بحثای فلسفه اسلامی هم میخوریم، پس چون سبقت رحمتی غزلی. این روایت هم آیه داریم هم روایت دیگه این زاویه. این اینجا که میفرماد رحمت من از غضبم جلوه، خب حالا اون وقتی که میخواد گوش کن، اون وقتی که میخواد غضب کنه کی جلوه؟ رحمت جلوه. وقتی رحمت جلوه که جلوه، حالا میخواد غضب کنه، خب حالا جلوتر از غضبش کیه؟ رحمته. از کی غضبش به میدونه؟ میگن هیچ وقت. میگن غلبه دارد رحمت بر غضب، اسمی بر اسمی غلبه دارد. پس وقتی که غضبش در صحنه است، چی در صحنه است؟ رحمتش در صحنه است. پس حالا خدا خشم میکنه بر کفار، دروغ نیست که خشم میکنه. حالا که میخواد خشم بکنه چه کار میکنه؟ رحمت میکنه. خب میخواد خشم بکنه دیگه، خشم هم میکنه. حالا که خشم میکنه چه کار؟ رحمت میکنه، میکشدش. حالا دریا دلان تأسی به تخلق و به اخلاق الله چطوری؟ همطور. اصلا جای غضب نیست، جای جنگ سینه ای که درش، یعنی من برای خودم میگم اما ای کاش که امروز جلسه تمام شد این بحث، یعنی یک عرض عریضی داره این بحثی که در میگن در سیر و سلوک به اندازه‌ای که تو گرفتار غیری زمینی هستی و به اندازه‌ای که با غیر در خشمی گرفتار، شجره مشاجره، یعنی شاخات میره تو هم دیگه، شجره یعنی شجره مشاجره از شجره، وقتی شما شاخاتون رفت تو هم بالا میرید یا با میسین زمین. پس یه قاعده که تونتون بریم جد، یه قاعده آقا، هیچ وقت من با هیچ بشری روی زمین نباید که شاخ به شاخ بشه. پس جنگ ایران و عراق هیچی برای خدا با صدام جنگیدیم، همین. ما با صدام درگیر نبودیم، ما حکم خدا رو داریم. یعنی وقتی که ما با صدام درگیر بودیم، امام میفرمود چی؟ آقای صدام باید بدانه. ما میگفتیم صدام ریشه کنده، امام میفرمود آقای صدام باید بداند. این روی آقای کارتر باید بداند. یه روحیه ایست هر کس گیرش بیاد خوشا به حالش که بتونه همواره غضبش رو در طرف بعد از رحمتش بگذاره. این آدم با کسی درگیر نیست، این آدمی که با کسی درگیر نیست، این راحت میتونه صعود کنه. مولوی جا قشنگ میگه دیگه، میگه که مر مرا چه جای جنگ و نیک و بد، که این دلم از صلح‌ها هم میرند. دیگه بهتر از این نمیشه باریکلا. اول آخرش میگم ما در علی که من شما اینجا نشستیم در صلحی، یعنی با هم دعوامون شده حالا صلح کرده، واقعا من شما در صلحی، صلح یعنی قهر. اصلا من شما با هم دوتایمون دلمون میسوزه که هم را در زمین نگه نداریم. من شما میگن ما در صلح نیستیم با هم دیگه، ما در عشقی، ما دلمون میخواد هم دیگه رو کمک کنیم. ببین الان احساسمون نسبت هم اگه این نیست، ما در صلح. میگه جنگ که هیچی، من در صلح هم نیستم با بشر. مرا چه جای جنگ و نیک و بد، که این دلم از صلح ها هم میرمم. من اصلا بدم میاد که در صلح با بشر باشم، من در محبتم، در فدایی شدنم با بشر. انصافا مگه اینجور نیست؟ ان شما و ما، همین حالا من شما، که من احساسم این است که شما و ما نسبتمون نسبت فدایی هم شدن است، خب همه باید همینطور باشیم. وقت میگه مرا چه جای جنگ و جنگ که هیچی، نیک و بد. این نیک و بد خیلی پرمعناست، جایی بحث کردیم احتمالا. همین که شما میگه فلانی بهتر است یا فلانی، همین صفت بدی است آقا، نکنید مقایسه. ها تو بحث اباذر اینو بحث کردی، کی بده کی خوبه؟ میگن آقا فلانی بهتر از فلانی سخنرانی کرد، این خراب میکنه کارا. یعنی چی اینا؟ روح رو گرفتار زمین کردن است. یعنی چی خوبه؟ بعد هر کس وظیفه‌اش رو انجام بده. نی خوب و بد در دین یعنی متقی تر یا کمتر متقی. میتونیم که پا کسی بذارید؟ میتونیم بگم مثلا آقا فلانی متقی تر از فلانی است؟ به این راحتی شما نمیتونید کسی اینجا. پس اصلا نیک و بد در جامعه بشری در بین مؤمنین اصلا نباید زاویه‌اش باز باشه. خدا انشاءالله کمکتون کنه تو خونه هاتون، توی روحتون امتحان کنی. اصلا ببینید یه کاری کن تو روحتون بحث نیک و بد. هر کس که مدعی ایمان است نیک است. اون داستانی که به حضرت موسی، این روایت ماست، این روایت که حضرت موسی رو گفتن برو بدترین آدمو بیار، بعد از یه مدت خودشو برداشت رفت، این روایت ماست. این مقام روحانی حضرت برسونه که به هر ظاهرن تو شهری بود از که مؤمنین بودن، تو فساق که قضیهشون جداست. به هر کی اومد بگید حساب کنید، نه معلوم نیست. این چه روحیه است که به هر چی اومدید نه نمیتونه دینه بگه، نمیتونه بگه این بده. اینکه منظور نیست که آدم فاسق و فاسق نیستن، اونجا ما حق داریم غیبتشون هم بکنیم. نه آقا، ما بچه مسلمان ها رو کسایی که مدعی اسلامه، اگر هم نمازش نخونده سن میگه خوندن، یعنی این که نمازش نخونده قایم کرد نماز نخوندنش، این مسلمان است از نظر ما. نمیتونی پشت سرش غیبت بکنی، نمیتونی دم بگون بعد چی میتونی چه نماز نخون هزار در این چی میدونی. ما فقط سکوت میکنیم دیگه از این بدتر. اما این دل اگر هی اومد یه کاوت کرد، این طباق از او تخمه کینه در دلتون کاشته میشه از بقیه. نمیرید بالا، نمیرید بالا، خود دانید. گاهی شده دقت کردید نگذارین تو محیط کارتون، خوب دقت کنید به این عرض من، حالا هرچی شد نگذارین تو محیط کارتون عرصه مشاجره پیش بیاد تا بر زمین متوقف. به نظر شما اگه فرد رفت میداره دیدیم یه کسی یه کروات قرمز قشنگ، یک از کارمندای شما با یه کروات قرمز زده است، چیکارش خواهد بکنه؟ حرامه؟ حرام که نیست، حرام نیست آقا، فقهی حرام است. شما فقط مقید به فقهی اینجا، آقا اخلاقا و سیاسی اینا ما سر اونه میشه. ما دین داریم خیلی است. بنده معلمه تو قلبم قوقا میشه نم یک کارمند کروات داره. دو تا بحث هست، چه نوع ارتباطی فعلا من باید با این داشتم؟ میگه اگه کروات هم درست، اگه هنرمند باشید باید یه کاری کنی که جنگ بین تو و این نشید، اگر نه زمین میشه. نمونه بیارم، آقای دعایی را میشناسون دیگه، آقای دعایی بالاخره با امام بودن مدت ها نجف. میفرمودن که یه مرتبه من رفتم توی خونه امام، یه بیرونی داشتن یه اندرون، رفتم تو بیرونی دیدم یه فرش انداختن کنار باغچه با 3-4 تا سوپر دلوکس ریشا تراشیده کروات در نجف، کت و شلوار و پیرن و کفش و جوراب و همه سفید، یه چیزای خیلی خلاصه سوپر دلوکس. آ امام دل داده است، دل بسته همچی قهقه با هم میخندند و خوش میگذرونند. گفت پرسیدم آقا اینا چیه؟ گفت اینا دانشجوی خارجی کشور. این روح را ببینید به فتوای امام چه ریش ترشتن حرامه. وقتی میگه احتیاط واجب در ترکانه چه نظر من حرامه، فقط فتوا ندادم. این یه نوع نگاه هست. همینا کیا بودن؟ نگه همینا نبودن که بعد بلند شدن با امام اومدن بعد در نفلا شد و از امام جانان استقبال کردن، بعد اومدن ایران وقتی هم امام برد تو سرشون زدن. روح مشاجره با کسی که مدعی اسلام است شما رو زمین گیر میکنه. خدا نه، این حرفا باید بپذیریم. اگه یه جا دیگه مشکل داریم خب اونو حل کنیم، یه وقتی یه جا دیگه یه بحثی مثلا اونم باید حل کنم. ولی ما تو تایفه همون مگه هممون ضد انقلاب نداریم؟ خب به نظر شما اگه ما به جای مشاجره حد اقلش آقا ختم مخاصمه میکردیم گاهی، مثلا یه میان میاده چه آقا یه از این بدتر میده، آقا اصلا این امام شما با معلوم نیست انگلیسی نباشه، میمدن اما یه راه اینست که یک بزنی تو سرش که خود منم هم میگم از این کاره کردم بدم کردم، یه راه اینست که بگم تو تحقیقم کردی. این هم یه راه است، دقت کنیم. من تجربه های گاهی بدی دارم متاسفانه، گاهی هم خوبی. تحقیقم کردی به نظرت؟ حالا عجله نکن، حالا نقطه صبر کن، دفعه بعد اصلا روش نمیشه جلو ما از اینجا کارا بکنیم. من میگم تجربه خوبی که دارم، بعضی موقع میگن آقا تو که میای اینا دیگه حق میزنن، به پدر ما در میارن، تو که میای هیچ نمیگن. خب این گاهی عرض میکنم، نمیخوام بگم من انچ علیه السلام، چرا هم اونا میدونن من یکی این حرفاشون رو قبول ندارم، اما چرا اینجوری نه؟ وقت جالبه که گاهی همینا میان یواشکی یه سوال هم میکنه. به نظر من ما نباید یه مرتبه میدیم مثلا چی؟ یه مثلا طرف ماشین مدل مثلا ماشین نو خرید است دیگه، چرا به روح آدم تنگ باشه که آقا از کجا آوردی شما این پولا را؟ خب یعنی آقا چقدر دزدی میگیم؟ واقعا اینه اسلام اینه، یعنی شما با این روحیه میتونید بالا برید هر روز. حالا بیان نماز دارم، حالا میخوام از امشب نماز رو نگاه کنید، همه نمازا گرفتار مخاصمه های روزه. یه نیش به فلانی زدی، حالا مواظبی که کی بد نیش میزنه، حالا تو مالکی آمدین یاد نیشیه که میخواه بزنه، نزده سما اما ده شما چه زدی؟ منتظری بزنه بیچاره، اون نمیخوادم تا آخر عمرش بزنه، ولی شما دیگه نمیتونی نماز بخونی. منتظر امتحان کنی، من امتحان کردم هم روزه شدم. یه چیزی داره حضرت به ما میده، یه نوری داره تو دامن ما میگذاره که آقا باید مبتلا طباق از دیگه بحث نباید تنج کنی کینه ها سینه ها رو بر هم دیگه. جمله خوبی خدا اون جلسه به زبان من جاری کرد، خیلی خوشحال شدم از این جمله، که روحیه رقیب سازی در زندگیتون نباشید. چرا باید بقیه رقیب ما باشن؟ یکی از این عزیزم میگفت چرا به هم بخندیم، بیان با هم بخندیم، حرف بعدی نیست. روحیه رقیب، آنی که این روح میخواد رقیب سازی کنه چیز خطره. ما تو فلسفه بحث خوبی داریم، میگم فیلسوفی که ماهیتها را وجود میداند هنوز فیلسوف نیست. به خدا قسم اگه این حرف امیرالمومنین بشنود از ملا صدرا هم بالاتر فیلسوف میشه. فلسفه میگه آقا ماهیت وجود نیست، نبینش. انصافا شما این بخاریا بیشتر میبینی یا وجودا؟ این روح ماهیت گرا، روح عدم پسند است. این اونم حل میکنه. اگه کسی خواست فیلسوف بشه باید ماهیت ها رو، ماهیت عدم دیگه، حد است. حالا که اهلش هم متوجه من چی میگم. خب عدم است، اما تمام زندگی ما خرج چیه؟ حد و درخت و چوب و سنگ و حسن و حسین، اینا همش عدم است. آقا فیلسوفای اینا را فیلسوفای واقعی خوب میفهمن. اینجا حضرت میفرماید آقا رقیب سازی نکن، خیلی چیزه که فکر میکنی هست نیست. مهر و شفقت، مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. ها؟ یه روح عجیب خدا کمک میکنه دیگه. بعلمو ان العمل یسهل عقل و ینس ذکر. آدم رو بدانید آرزوها عقلتون رو از بین میبرید، عقلتون رو در به در میکنه، سهل انگار میکنه، لغزنده میکنه. و ینس ذکر، و دیگه اصلا یاد حق میرید، اصلا آمادگی ارتباط با مسائل غیبیتون از دست میرید. فاکذب العمل، عمل دو آرزو رو دروغ بدونید، بحث میبره ها. فانه غرور، فریب است، آرزوها فریب است. و صاحبه مغرور، و صاحب آرزوها هم کلا سرش رفته است. حالا ما که خسته شدیم، حالا یا همینقدر بپذیرید یا اگه به ناس بحث شد بعد یه بحث دیگه ای بشه. نسالک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف و محبت اهل البیت قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان باقیات و صالحات از ما قبول بفرما. خدایا توفیق عمل اون چه امام ما امیرالمومنین به ما تذکر داده است به ما عطا بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران شنعنا محمد و آدم.